بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در مقدمه سوم از مقدمات 13 گانه بود، پس در مجازات رسید کلام به اینجا که مجاز آیا استعمال در غیر موضوع له است یا نه، استعمال مجازی استعمال در موضوع له و مجاز در امر عقلی هست. گفتیم در اینجا سه مذهب ظاهر مشهور این است که مجاز استعمال لفظ در غیر موضوع له. مذهب دوم مذهب سکاکی است که فرق گذاشته است بین مجازاتی که علاقه آن تشبیه است، شباهت است و که استعاره میگن، و بین سایر مجازات. در استعاره و مجاز تشبیهی گفته است استعمال در موضوع له و مجاز در امر ادعاییه، ادعای عقلی، و اما در سایر موارد علاقه ها اونجا همه استعمال در غیر موضوع له. و مذهب سوم هم مذهب صاحب وقایت الاذهان بود که تمام مجازات رو از این قبیل می دانست، یعنی گفت استعمال در همون موضوع له هست. خب در اینجا بریم سراغ ادله. دلیلی سکاکی داشت ولی مجاز در یه امر عقلی هست، حالا بیان میکنم. استعمال در غیر موضع له از نظر اون فرد غیر فرد عقلی است، الا استعمال لفظی در موضوع له استعمال در موضوع له از نظر لفظ، از نظر اون امر عقلی تصریح میکنه، میگه المجاز فی امر عقلی لا فی امر لفظی. حالا اجازه بدید اینا که دیروز بوده، و اما دلیلی برای او ذکر کردیم دیروز و دلیلش گذشت. در اینجا دو تا ایراد است که به سکاکی شده و این دو ایراد رو ذکر کنیم ببینیم قابل جواب هست یا قابل جواب نیست. ایراد اولی که کردن این است، ما میدانیم استعمال کلی در فرد حقیقیش میگن مجازه، یعنی اگر استعمال کنید کلی را در فرد به قید فردیت یکون و مجازن، مثلا رجل بگید و اراده کنید زید را به خصوصیته لا به انهو مصداق رجل، این مجاز استعمال کلی و اراده فرد حقیقی با قید خصوصیت مجاز. این در فرد حقیقیه منتها با قید خصوصیت. وقتی این مجاز است استعمال غیر موضوع له است، تعبیر مجاز نکنید چون محل دعواست، استعمالی در غیر موضوع لحظ، پس استعمال در فرد ادعایی به طریق اولا استعمال در غیر موضوع لحظ. تکرار میکنم، استعمال هر لفظ که برای معنی کلی در فرد حقیقیش با قید خصوصیت فرد گفتن استعمال در غیر موضوعه. موضوعه کلیه، فرد با قید خصوصیت موضوعه نیست، پس استعمالش استعمال در غیر موضوعه. میگیم رجل و اراده کنیم زید با قید خصوصیت زید، رجل فرض شده برای رجل بدون قید خصوصیت زید. اگر استعمالش کنیم در زید با قید خصوصیت، خصوصیت چی؟ این است که ابن حمره است، قامتش انقدره، سنش انقدره، این خصوصیات. اگر اراده کنید از رجل این معنا رو، این غیر موضوعش. حالا بذار من صحبت اونو بگم. و اما شما میخواهید اینجا استعمال کنید اسد و در فرد ادعایی، خب این که دیگه به طریق اولا استعمال در غیر موضوع هست. استعمالش در فرد حقیقی استعمال فی غیر الموضوع له، و اما فی الفرد ادعایی به طریق اولا در غیر موضوع هست. البته اون اونجاییست که استعمال کنن با قید خصوصی دن، ولی خب معمولا موقعی که میگوین رجل و میگن زید رجلون، هازا رجلون، زیدون رجلون، زیدون آدمون، اینجا از قبیل تطبیق کلیه بر فرده، تطبیق اشکالی نداره. استعمال در خصوصیت استعمال در غیر موجود داره، و اما تطبیق فلا اشکالی نداری. کلی رو تطبیق بر فرد بکنید اشکالی نداری. نه بگیم رجل، مراد ما از رجل زید پسر عمرو دارای این سن و سال باشه، این خصوصیات هم تو معنی رجل اراده بشه. این موضوع غلاق موضوع این بیود این خصوصیات. خلاصه کنم، در یه جمله تکرار کنم، خلاصه این است: وقتی استعمال کلی در فرد حقیقیش با قید فردیت استعمال در غیر موضوع له باشد، در فرد ادعاییش با قید فردیت به طریق اولا استعمال در غیر موضوع له است. این دلیل اولی که بر ضد سکاکی آوردن و گفتن این حالا اجازه بدین من بیان این بکنم، جوابی ذکر کنم، اگر چیزی باقی مان حالا فعلا وسط مطلب. و اما استدلال دومی که بر ضد او آوردن، اشکال دومی که به سکاکی کردن، این از حرف تو در اعلام شخصیه درست نمیشه. گاهی میگیم زیدون حاتم، زید حاتمه، حاتم که دیگه کلی نیست، دارای فرد دو فرد باشه، یه فرد حقیقی یه فرد ادعایی. رجل اسد کلیه، اسد کلیه، میگه لهو فردان، فردان حقیقی یا فردان ادعایی. اما حاتم که علم شخص است، این که دیگه کلی نیست که لهو فردان بوده باشه. برن جوادونه؟ خب پس شما معید ما شدی، پس استعمال در غیر موضوع شد، همین میخوام بگیم. اون هم میگه حاتم در اینجا به معنی جوادونه، پس استعمال در غیر موضوع شد، با اینکه مقام تشبیه هم هست، با اینکه استعاره هم هست، همون چیزی که سکاکی میگه حقیقت هست، حاتم به معنی جوادون شد، جواد غیر مزوله حاتمه، پس استعمال در غیر مزوله شد. پس این که سکاکی میگه در استعارات و در تشبیهات همه جا مجاز در امر عقلی هست نه در لفظ، در اعلام شخصیه درست نشد. زید افلاطونه، افلاطونم علم شخص. پس به معنی چی بگیریم؟ حاتمن، حاتم که کلی نیست، رأیت حاتمن، حاتم افرادی نداره، میگید زیدون حاتم، او منافات نداره با این. شما جای دیگه بحث رو نبرید. صحبت این از حاتم رو وقتی به زید در مورد زید به کار میرید، میگه رأیت حاتم، میخوام بیدم این حاتم منیش چیه؟ حاتم حقیقی دیده یا حاتم دارای دو فرده؟ حاتم کلی نیست که دارای دو فرد باشه، پس بنابراین حاتم باید معنی جواد باشه، پس استعمال در غیر موضوع لحباد باشه. رعی تو رجلن جوادن، بعد چرا نمیشه؟ وقتی گفتیم میشه دیگه. بالاخره این خلاصه حرف، ببینید اشکال اینه، در کلی میشه ادعا بکنیم زو افراده، ولی در علم شخص که زو افراد نمیشه. پس بیان سکاکی در علم شخصیه جاری نمیشه. چه بگید زیدون حاتم، چه بگید رعی تو حاتم، فرق نمی کنی. زیدون افلاطون یا رعی تو افلاطون، بالاخره کلی نیست که زو افراد باشه، یه فرد ادعایی یه فرد حقیقی و اون بیان سکاکی در جاری بشه. این دوتا اشکالیست که به جناب سکاکی در مقاله‌ای که دارد کردن، و البته این دو اشکال به قول سوم هم وارد میشه، چون قول سوم گفتیم گسترشی است در قول دوم، توسعه است در قول دوم، نه تباین بوده باشه. ولیکن ممکن از این دو اشکال از سکاکی دفاع کرد و بگیم هیچ کدام از این دو اشکال وارد نیست. اما اشکال اول جوابش واضحه، این که میگن کلی اگر در فرد استعمال بشه مجازه با قید خصوصیات، این صورت مجازه، اما اگر به عنوان تطبیق باشه که مجاز نیست. آزاد اجل، آزا شجر، آزا حجر، کلیس تطبیق میکنید بر مصداق، خصوصیات رو اراده نمیکنید. به ما اینکه وجودی از وجودات شجر است و وجودی از وجودات حجر است اینجا به کار بود. تطبیق کلی بر فرد مجاز نیست، استعمال کلی بر فرد، استعمال کلی و اراده خصوصیت فردیه مجازه، و الا تطویر به ما انهم استاقم مصادیقه اشکال. خب ما میگیم در فرد ادعایی هم جنبه تطبیق دارد، نه اراده خصوصیات. وقتی میگه هازا اسد یا رأیت اسدن، وقتی بیان میکنه، نه این از که خصوصیت هازا اراده شده، اصلا یه معنی کلی هست، یه فرد ادعایی داره، این کلی اصلا تطبیق میکنه بر فرد ادعایی، تطبیق که استعمال در غیر موضوع له. ایشون میگه از باب اولویت، من میگم اولویت اینجا نیست، من دارم هم اولویت رو میزنم، توجه نمی کنی. من میگم اولویت مال اونجاییست که ما بخواهیم در خصوصیت به کار ببریم، اما اگر تطبیق بخواهیم بکنیم، نه اون بله معنی غیر موضوع له، نه این فرد موضوع له، منتون فرد حقیقیه، این فرد ادعاییه، تطبیقش که تطبیق مجازیت نمیاره، اونی که مجازیت ببخشید استعمال در غیر موضوعه تغییر مجاز نکنیم، استعمال در غیر موضوعه در تطبیق نیست، تطبیق کلی بر فرد همون موضوعه، یعنی از مصادیقشه. بله معنی تطبیق یعنی این از مصادیق موضوعه. هادا رجل هادا اصلا به حیوان مفترس چشممون افتاد بهش میگیم رأی تو اسدن، رجل شجاع هم میگیم رأی تو اسدن. تطبیق بر فرد حقیقی، تطبیق بر فرد ادعایی. من اینطوری میگم، میگم کما اینکه تطبیق بر فرد حقیقی استعمال در غیر موضوع نیست، تطبیق بر فرد ادعایی هم استعمال در غیر موضوع و لحنی. و انما المجاز فی امر،
اگر از
مصادیق شه ادعاهنه، مصداق حقیقی که نی. بله المجاز فی امر نقلی، ما معتقده به مجاز بودنش که هستیم، منتها مجاز در کلمه نی، مجاز در لفظ نی، مجاز در یه امر عقلی هست، در اون ادعای بعد از آنی که ادعا کردیم هادا فرد من افراد الاسد، اون وقت کلمه اسد رو تطبیق برش میکنیم. خلاصه اشتباهی که در اینجا شده، اشتباه تطبیق رو با قید خصوصیت اشتباه کرده. ما بحثمون در قید خصوصیت نیست، ما بحثمون در تطبیق، نه در فرد حقیقی استعمال در غیر موضوع هست اندر تطبیق، نه در فرد ادعایی استعمال در غیر موضوع هست اندر تطبیق. هر کجا لفظ کلی رو بگید به اراده فرد کنی تطبیق. سوال میکنم چه میگی تطبیقه؟ تمام مواردی که کلی رو میگید و اراده فرد میکنه تطبیق. یه وقت میگه هر رجل خیر من المرأة، کلی به معنی کلی، هر رجال قوامون علی النساء، کلی. یه وقت میگی هذا رجل، رأیت رجلا، مررت به رجلی، اینا استعمال در فردی مون، تا به عنوان تطبیق. هیچ کس نمیگه اینا مجازه، استعمال کلی در فرد و اراده فرد زیاده، گاهی استعمال کلی میکنید و اراده کلی میکنید، مثل اینکه از رجال قوامون علی النساء، از رجل خیر من المرأة و کذا و کذا. یا وقت هم نه، استعمال میکنید کلی و اراده فرد میکنید به عنوان تطبیق، نه به عنوان خصوصیت. اگر به عنوان خصوصیت باشه استعمال در غیر موضوع له میشه. پس اشتباه این گوینده معلوم شد که مسئله تطبیق رو با مسئله قید خصوصیت اشتباه کرده و جوابش روشن شد. و اما دومی، حالا اجازه بدید بریم میان فرد با قید خصوصیت ملازمه، شکی نیست فرد با قید خصوصیت ملازمه، اما موقعی که من میگویم رأیت رجلن، ابن عمر بودنش را هم اراده میکنم، سنش اینقدرم هست اراده میکنم خصوصیات شو، یا نه فقط اون بعد مردانگی و رجولیت رو میبینم. اگر خصوصیات اراده بکنم، ولو خصوصیت هست، ولی من اراده نکردم، من فقط اون حسه رجل بودن شدیم، اما خصوصیات شو در این استعمال ندیدم. و اما جواب ثانی، ثانی رو از دو راه میشه جواب. یه جواب این است که ما بگیم در اعلام ادعای عینیت نفرمیدن. ببینید ادعا دامنش گسترده. یه وقت ادعا میکنین اسد دارای افراد است، یکیش هم این رجل شجاعه، ادعای فردیت میکنین، مجاز در امر ادعایی میشه در فرد. ولی گاهی ادعای عینیت میکنی، در اعلام شخصی ادعای عینیت میکنی، میگه اون حاتمی که در تاریخ شنیدی همینه، رأیت حاتم، دیدم حاتمی که در تاریخ شنیدی همین. این ادعاست، نه ادعای فردیت، ادعای عینیت. وقت در اینجا میتوانیم بگیم حاتم یه فرد حقیقی داشته و این فرد ادعایشه، چون ادعا میکنه همانه، نه فردی از افراد کلیه، ادعای عینیت با او میکنه. و بعد از ادعای عینیت کلمه حاتم رو به عنوان معنی موضوع له در اینجا به کار میبریم که این همان حاتم هست، همان. اما این همانی این ادعای عقلیه، در امر عقلیه، اما در استعمال ما حاتم رو در همون معنی شخص معین به کار بردیم، منتها این عین اون بودنش رو ما به عنوان ادعا درست کردیم. یه راه داره. راه دومی که می شود پیدا کرد این است که در اینجا حاتم رو برش یه معنی کلی جن نقائل می شی. و کلیت حاتم رو هم باز ادعایی می شی. حاتم وضع به معنی شخصی جزئی حقیقیه، ادعا می کنیم حاتم کلی زو افرادی، یعنی ادعا در کلیت. پس گاهی ادعا در فردیت میشه، گاهی ادعا در کلیت و تعمیم میشه، گاهی ادعا در عینیت میشه. همه اینها ادعاست برای تصحیح کردن استعمالات مجازیه. تطبیق میشه، دومی تطبیق میشه، ولی نمیگیم حاتم موضوع لهش کلیه، ما ادعاءن شکل کلی به او دادیم. البته اون تعبیر اول بهتره، از طریق عینیت وارد بشیم بی اشکال تره و رو به راه تره. حالا تمام کلام در دفاع از سکاکی که ما توانستیم اشکالات رو، چون ما پیشگیری میکنیم برای قول ثالث. و اما قول ثالث راه المختار، مختار ما هم همانه، همان گونه که جمعی از بزرگان هم طبعا برای صاحب وقایه اختیار این قول کردن. اول یه توضیح بدیم، بیانی بکنیم برای قول سوم، بعد ادله. چون تبیین یه مسئله گاهی 50% راه رو طی میکنه انسان با تبیینه. بیان این مسئله، بهترین بیان این بیان است که گفته شده، و آن این است که ما میدانیم در موقع استعمال الفاظ ما دو نوع اراده داریم، ارادتون استعمالیه و ارادتون جدیه. عند استعمال لفظ لنا ارادتان، ارادتون استعمالیه و ارادتون جدیه، و هما قد یتحدان و قد یختلفان. گاهی هر دو به یه جا تعلق میگیره، اراده جدی و همان چیزی تعلق میگیرد که اراده استعمالی تعلق گرفته، و گاهی از هم جدا میشه. این تعدد اراده اندل استعمال، این کلید حل بسیاری از مشکلات است در ابواب الفاظ، در اوامر، در نواهی. انشاءالله میرسیم در خیلی جاها کلید حل بسیاری از مشکل در عموم خصوص، مخصوصا در اونجا آیا عام مخصص، مجاز یا مجاز نیست، آیا عام مخصص تخصیصش در لفظه یا تخصیصش در اراده جدی هست، کلید حل بسیاری از مسائل در ابواب الفاظ توجه به این دو اراده است. خوب دقت کنید. پس عند استعمال لفظ لنا ارادتان، ارادتون استعمالیه و ارادتون جدیه، و هما قد یتحدان و قد یختلفان یفترقان. برای اینکه ثابت کنیم دو اراده ما داریم، باید یه جایی که از هم جدا میشن ببینیمشون، اونجا که با هم نمیتونیم دوتایی رو ببینیم. اما یه جا مثال بزنیم از هم جدا بشن، وقت خوب میتوانیم ببینیم اینا دوتا هستن. کجا جدا میشن؟ یه مثال واضحش اوامر امتحانی است. در اوامر امتحانی این دو اراده از هم جدا میشن و اونجاست که میتوانیم ببینیم که دو تاست نه یکی. در اوامر امتحانیه اراده استعمالی میگه افعل، واقعا انشاء میکنه، بس استعمال کرده امر رو در طلب، طلب انشایی، واقعا افعل میگه. افعل به معنی لاتفعل نیست، افعل به معنی افعل. اما آیا اراده جدی این است که واقعا اون کار انجام بگیره یا اراده جدی امتحانه؟ اراده جدی انجام اون کار نیست، بلکه اراده جدی امتحانه. اراده جدی بر امتحان تعلق گرفت، یعنی واقعا خداوند که به حضرت ابراهیم فرمود باید فرزند تو ذبح کنی، انی عراف المنام انی اذبحک، دستور به من داده شده ذبح کنم. آیا اراده خدا داشته یا نه اراده جدی؟ اراده جدی امتحان بوده، ولی اراده استعمالی اذبح امر به ذبح. اینجا اینا از هم جدا میشن. حالا که جدا شدن ما میفهمیم که اینا دوتا هست. در غیر اوامر امتحانی هر دو میان یه جا. وقتی میگیم اقیم الصلاة، هم اراده استعمالی اقیمو هست، هم اراده جدی واقعا اقامه صلاة، واقعا میخواد که مردم اقامه صلاة کنن، اونجا با هم هست. و لذا دوتا بودنش به روشنی دیده نمیشه. اما اینجایی که سر دراهی ها از هم جدا میشوند، ما می توانیم تعدد اینها رو به روشنی درک کنیم. حالا که فهمیدیم لنا ارادتان، میایم در بحث مجازات. در بحث مجازات و همچنین بحث کنایات، هر دو مثل همه، کنایه و مجاز، در اینجا اراده استعمالی از اراده جدی جدا شد، هم در کنایه هم در مجاز، ولی در حقایق اینا هر دو با هم هست. مثال بزنیم در کنایات، چون کنایات خود روشن‌تره برای بحث ما. وقتی میگه زیدون کسی رو رماد، زید رمادش زیاده، خاکستری زیاده، از کلمه زید زید اراده میکنه، از رمادم خاکستر اراده میکنه، از کثیر هم کثیر اراده میکنی. اراده استعمالی بدون شک همینه، از کثیر قلیل اراده نکردی، از رماد هم چیز دیگری اراده نکردی. منتها اراده جدی این نبوده که از کثرت رماد خبر بده، بلکه لازمه این مسئله که سخاوت هست میخواسته اون رو خبر بده. این خاکستر خانهش آقا صد خرواره، یعنی بس که این شخص مهمان داره، سخاوت داره، برو بیا داره، این طوریه. و الا ممکنه اصلا تو خانهش یه مثقال خاکسترم نباشه، تمام با اجاق گاز و آخرین تشکیلات پذیرایی از شما مهمانان میکند، وصفش که اب نداره. ولی در این حال یک مثقال خاکسترم در تشکیلاتش نیست. خب این زیدون کسی رو نماد میگه این اراده جدی از اراده استعمالی با جدا شد. یا میگن در فارسی میگیم فلان کس در خانهش ماشالله بازه، در خانهش بازه، ممکن این درش هم همیشه قفل باشه، باز نباشه. این کنایه از این است که این یه آدم فقیه است، تو خانهش رفت آمد زیاد میشه. در اینجا به معنی در باز، به معنی باز، باز به معنی بسته که نیست، درم که به معنی غیر در نیست، استعمال استعمال در موضوع لحه. ولی اراده جدی این است که واقعا در خونش وازه، یا اراده جدی لازمش میخواد بگه که این آدمی است ملجا و پناه مردم، همه مردم زیر پوشش محبت‌های او هستند. کنایه ذکر الملزوم ارادت اللازم، و بالعکس ذکر اللازم و ارادت الملزوم. خوی در کنایات جدا شدن این دوتا از هم خیلی روشنه. کنایه و مجاز خویشاوندی دارن، یه قرابتی دارن، اینا رو با هم میشود بهتر فهمید. و هاکذا مجازات، در مجازات هم اراده استعمالی همون معنی موضوع داره. وقتی میگه رأیت اسدن، واقعا اسد رو به همون معنی حیوان مفترس، به همون معنی. ولی در اراده جدی این نبوده، اراده جدی بیان شجاعت. پس استعمال، استعمال حقیقی فی معناه الحقیقی، ولیکن اراده جدی عبارت بوده است از چی؟ از بیان شجاعت زیر. یا مثلا میگیم جرل میزاب، جرل میزاب، جرل میزاب ناودان جاری شد. آب از ناودان جاری میشه، خود ناودان که جاری نمیشه. میخواد بگه چنان باران تندی آمد که گویا ناودونا حرکت کرد، نه آب از ناودان، خود ناودان حرکت کرد. اینجا جرا معنی جراست، میزاب هم میزابه، لفظ هم در تقدیر نداره، موضوعه هم همون موضوعه، استعمال هم در معنی حقیقی شده. اما اراده جدی اینجا جدا شده، اراده جدی هدف بیان شدت بارانی که باران خیلی تند و شدید بود، ناودونها حرکت کردن. جرل میزاب رو اگه هم بگم باز به یه معنی دیگه میگن، اینه که من میگم به یه معنی، اگر هم شدید هم نباشه به یه معنی دیگه ممکنه بگم، معانی مختلف. و اما اجازه بدید این بیان مدعای این مرد، نمیگم بیانی است که برای این کلام ایشون به این صورت شده است و ای بسا خودشم با همین لفظ گفته یا با همین لفظ نگفته، ولی این چیزی است که در بیان کلام ایشون ذکر کرده. حالا اجازه بدید ما هنوز به علم اصول نرسیدیم، ما فعلا داریم مجازات رو تحلیل میکنیم، تا انشاءالله برسیم به علم اصول مقدمات. حالا برسیم به اصول، حالا شما صحبت اصول نکنید، فعلا مقدمات رو داریم بحث میکنیم. حالا که این مسئله روشن شد که بیان این مذهب رو باید چگونه کرد، بریم سراغ عدل. سه تا دلیل اصاره و فشرده من برای شما میگم، چون مباحث ممکنه کاربردش در فقه در اصول کم باشه، کمی سریع تر بگذاریم اب نداره. اولین دلیلی که میشود برای قول سوم آورد این است که اصلا لطافت تمام مجازات در هم این وضعی که برای مجاز مشهور گفتن اصلا کل لطافت مجازات از بین میبره. لطف مجاز در همین است که این مصداق ادعایی باشه، همه جا، نه در تشبیه، در غیر تشبیه. مثلا این شعر معروف فرزدق هذا الذی تعرف البطحا و تعته البیت یعرفه و الهل و الحرمو اگر شما بگید که البیت یعنی اهل البیت، رب البیت، خیلی تا خوب رب البیت که معلومه میشناسد، اهل البیت میشناسن حضرت، رب البیت میشناسد حضرت. این لطافت مجاز این است که بگید این خانه هم میشناسه، یعنی ادعا خانه، خانه عقل داره، شعور داره، زو عقله، زو شعوره، و حتی اونم میشناسه، ریگه های بیابان مکه اونو میشناسه، نه اهل ریگ ها، نه صاحبان ریگ ها، نه اینکه یه چیزی در تقدیر بگیریم، اینکه دیگه لطافتی برای این کلام باقی نمیمانه. توجه داریم ما بگیم فیضیه شهادت میدن، یعنی طلاب فیضیه، خب طلاب فیضیه که معلوم شهادت میدن، اینکه دیگه چیزی نیست، چیز ساده ایه. خیلی ساده است، از همه طلبه های فیضیه سوال کنید، میگن ماجرای انقلاب در اینجا چه خبر بود و زمان طاغوت چه خبر شد، چه کشت و کشتاری. خب طلاب که میدونن، میگه برو از این در دیوار، از دونه دونه از این آجرها سوال کن، ببین چین به تو جواب میده. یا اون شاعر فارسی زبان که میگوید پند سر دندان بشنوز بونه دندان، که این کاخ کسرا میگه حرف با تو میزنه، چنین میگه چنان میگد، خب میگه کاخ داره حرف میزنه و الا نمیدونم حافظان کاخ حرف میزنن، اون که چیز تازه نیست، چیزی مدبی نیست. اصلا لطافت شعر تمامش با این مجازات و لطافت مجازات با این تخیلات ادعا هست. اگر شما همه اینها رو بیاد از محورش تغییر بدید و بگید این استعمال در فلان شده است و در غیر موضوع لفظ شده است و اینجا تقدیر داره، اونجا مقدیر داره، اونجا چیزی برای اون بداهت و لطافت مجاز باقی نمیمانه. لطافت مجاز در همین ادعاهاست، خواه در تشبیه باشه، خواه در غیر تشبیه. جلال میزاب یعنی ناودان جاری شد، حالا یا به واسطه شدت باشه یا به قولشون نه، چون به قدری آب ناودان به ناودان نزدیکه که این نزدیکی ولو یه ذره آبم بیاد گویی خود ناودان حرکت میکنه، نه آب، بس که به هم نزدیک است و پیوند داره. همه جا همینه، مجازات دارای یه لطافته. اصلا مجازات محور اشعار و ادبیاته و این بلایی که مشهور بر سر مجازات آوردن همه مجازات از اون لطافت میاندازه و دیگه محوری نمیتونه باشد برای مسائل ذوقی و مسائل به اصطلاح شعری که بر محور تخیلات دور میزنه. بله حق با شماست، میگن بعضی برای تخفیف، میگه از این مغازه بپرس، اونجا نمیخواد یک کلام شاعرانه بگه، یعنی از صاحب مغازه بپرس، اونجا هست. ولی آیا فرزدق هم همین میگه البیت یعرفه والحل والحرمون؟ فرزدق هم همین میگه، یعنی برو از اهل مکه سوال، برو از خدا سوال کن. یا مثلا اون شاعر قانی که اشعار درباره کاخ کسرا میگه پند سر دندان بشنوز بونه دندان، گوید که تو به تو ما خاکی ما خاک تو ایمف، اکنون گامی دو سه بر مانه، اشکی دو سه هم بفشان گام بر ما بیزه، بر رو خاک میذاری دیگه. گام رو که بر نمیدونم اهل نمیذاری، گامی دو سه بر مانه، بر این خاک، اشکی دو سه هم بفشان، خاک داره حرف میزنه، ویرانه داره حرف میزنه، توجه داریم حرف میزنه. مجاز اونجایی که مجاز هست، من نمیگم هست داریم در لغت عرب هست، من کار ندارم، من میگم اونجایی که جنبه مجازی داری، اون بداعت، اون لطافت، اون شیرینی مجاز، اون ذوقی بودن مجاز اونجا که هست، همه اونها باید استعمال در موضوع له بوده باشد و بریم سراغ مصادیق ادعایی تا مسئله روشن بشه. هذا اول. و اما ثانی، حالا شما دو تا سه تا مثال بیاید برای ما بزنید و چک و چک روش بکنید، مشکلی از شما را حل نخواهد کرد. بسیار خوب، ولی اونا مجازی، اونا هست. ما کلی میگیم هر کجا مجازه، تمام مجازات اینطور. ما هست رو نمیگیم، ما منکره هست نیستیم، ما میگیم یه جا هست هست. ما میگیم اونجا که به عنوان مجاز به کار میبرد مثل فرزدر، لطافتش این است که خود بیت عاقله، شعور داره، ریگه های مکه دارای عقلن، گویی دارای عقلن و میفهمن، درد میکنن که پا روی اونها میذارن. ما میگیم همه مجازات اونجا که جنبه مجازی داره، جنبه حرف من داره، اینه. حالا شما بیایید و چک چک کنید اونجا هست به اونجا نیست. و اما ثانیان اجازه بدید من این ثانیان و ثالثان رو تمامش کنم امروز، این بحث جمع بشود دیگه، فردا نخوام این صحبه رو پهن کنیم دوباره. و اما ثانیان این است که گفتیم یک قرابتی هست بین کنایات مجاز، هنا قرابتون بین الکنایت و المجاز. در مجاز ادعاهاست، ولی در کنایه ذکر الملزوم به ارادت لازمه، لازمش منظورش، یا ذکر ملزوم اراده لازم یا ذکر لازم اراده منظوم، کنایه این همیشه، ولی مجاز همیشه توش یه نوع ادعای. در کنایات ادعایی نیست، لازمه من، ملزوم من. در کنایات آیا استعمال استعمال حقیقی هست به حسب موازین استعمال لفظ یا نه؟ زیدون کسی رو رماد، کسی واقعا به معنی حقیقیش هست یا نه؟ رمادم به معنی خاکستر هست یا نه؟ رماد به معنی گاز که نیست، کسی رو رمادن کسی گاز خانه زیاد، یا موقعی که میگیم در خانه فلان کس بازه، یعنی بازه یعنی بسته است، باز یعنی بازه دیگه، معنی حقیقیش اراده کرده. در کنایات بدون شک که استعمال در معنی موضوع لحه، اما المجاز فی الارادت الجدیه در چون قرابت هست بین کنایات و مجازات، همون چیزی که در کنایات میگین ما همون رو هم در مجازات میگیم. این شاهد دومی است برای این قول و برای این مسئله که اون چه در اونجا گفته میشود در اینجا گفته میشود. و اما دلیل سومی که در اینجا بیاریم و بحث رو جمعش کنیم، خلاصه میشه معلوم نشد، دوباره میگیم که معلوم بشه، چون مباحثی مباحثیست باید خلاصه خود رد بشینیم. البته این خلاصه که ما میگیم از اون مفصلی که تو کتابا نوشته شده، این خلاصه خیلی بیشتر از اونه، ولی در این حال جمع و جورش میکنم، چون مباحثی که کاربرد زیادی در فقه اصول نداره همین سریع تر رد بشین بهتر. من میام دو مرتبه تکرار کنم، من میگم کنایه و مجاز با هم شباهت و قرابت دارند. در کنایات استعمال لفظ در معانی حقیقی است، مجاز در امر عقلیه، یعنی اراده لازم امر عقلی، یعنی اراده جدی در قلب، در لفظ نیست، در استعمال. رماد رماد، در خانه در خانه است، بازه بازه، در استعمال همانه، ولی که در اون اراده جدی که امر عقلی اسمشه در اون چیز دیگری هست، اون غیر موضوع له اراده شده. این قرابت بین هما هست، میگه ما همان گونه که اونجا هست، اینم قیاس به هم میکنیم، قیاس در شرعیات حرامه، قیاس در عقلیات که اشکال نداره دو چیزش. شبیه رو با هم تشبیه کردن، تعبدیات است که ما نمیتونیم قیاس کنیم، اما در مسائل عقلی و مسائل که انسان میتواند درک بکند جزئیاتشون، قیاس و مشابهتش اشکالی نداره. ما میگیم در اجازه، ما میگیم در اجازه، آقا اجازه بگیم، ما میگیم در کنایات هم همینه. هدف از کنایه و مجاز یک چیزه، همه اینها مراد مبالغه است. کنایه هم برای مبالغه است، مجازم من نگم همیشه، غالبا مجازات هم برای مبالغه است. هذا الذي تعرف البطاقته برای مبالغه است، جلال میزا برای مبالغه است، رأی تو اصدن برای مبالغه است، اسأل القریه برای مبالغه، همه اینها برای مبالغه است. کنایه هم برای مبالغه. هدف هر دو یکیه، دو شاخه هستن برای یه هدف. وقتی در اون شاخه استعمال در موضوع لحظه بلا اشکال، هدف مبالغه است، در این شاخه هم استعمال در موضوع لحظه و اون فعل و انفعالات در امر عقلی است، تا به مبالغه ای که هدف مجاز و هدف کنایه است برسیم. درست؟ زیدون کسی رو رماد مبالغه نیست؟ هیچی، خیلی خوب، یعنی سخاوت نداره. بعد همه احسن، احسن بودن یه نوع مبالغه است. مبالغه در بیان بفرمایید، مبالغه در مطلب، مبالغه در بیان، همه اینها نوعی مبالغه است. مبالغه در مطلب، مبالغه در بیان.